کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
چهار. وقتی به بیردزلی رسیدم، از این رمزگشایی های جان آزار که به اندازه کافی حرف زدم، تصویر کاملی در ذهنم شکل گرفت و از راه روند همیشه پرخطر حذف که فقط دماغی بیمار و حافظه‌ای خمود میتواند چنین کند، تصویر را به اندازه یک منبع قابل اعتماد کوچک کردم. در مدرسه بیردزلی به جز کشیش ریگور مورتیس، اسمی که دخترها به او داده بودند، و پیرمرد محترمی که واحدهای اختیاری آلمانی و لاتین درس می‌داد، نرینه دیگری نبود که از آموزگاران ثابت باشد. اما دو بار معلم هنر کالج بیردزلی به مدرسه بیردزلی آمده بود تا به دختر مدرسه ها تصاویر اسلایدی کاخ های فرانسه و نقاشی های قرن 19 را نشان دهد. برای تماشای آنها و گوش دادن به سخنران ها از من هم دعوت کرده بودند. اما دالی بنا به خوی همیشگیش گفت: تو نباید بیایی، بحثم نداریم. این را هم به یاد دارم که آن روز گستن به این سخنران اشاره کرد و گفت: پسر باهوشی است. اما چیز دیگری به یاد نمی آوردم و حافظم اسم آن عاشق کاخ ها را ثبت نکرده بود. روزی که برای اجرای حکم مقرر شد، از محوطه پوشیده از یخ دانشگاه به سمت میز اطلاعات سالن میکر کالج بیردزلی رفتم. همانجا شنیدم که اسم او ریگز شبیه اسم آن کشیش است و مجرد است، و دیگر اینکه تا 10 دقیقه دیگر از موزه‌ای که در آن کلاسش را برگزار می‌کند بیرون می‌آید. توی راهرو مسیر سالن سخنرانی، روی نیمکت مرمرین از آن نمونه نیمکت‌هایی که سسیلیا در لیمپل رمبل اهدا می‌کرد نشستم. همانطور که با ناراحتی پروستات مست و تشنه خواب منتظر بودم و هفتیرم توی جیب بارانیم بود، ناگهان از خود پرسیدم: مگر دیوانه شدم که میخواهم دست به چنین کار احمقانهی بزنم؟ 1 در میلیون هم احتمال آن نمیرفت که استادیار آلبرت ریگز لولیتای مرا در خانه بیردزلیش در شماره 24 کوچه پریچارد پنهان کند. او نمی توانست ناکس باشد. بیشک تصمیم احمقانه بود. داشتم وقت و عقلم را از دست می دادم. او و لولیتا در کالیفرنیا بودند و به هیچ وجه نمی توانستند اینجا باشند. در همین لحظه پشت مجسمه سفید همهمه مبهمی شنیدم. دری تند باز شد، نه آن دری که من به آن خیره شده بودم، و در میان گروهی از دانشجویان دختر، کله نیمه کچلی با 2 چشم قهوه‌ای روشن که دور می‌چرخید بیرون آمد. به چشم من غریبه غریبه می‌آمد، ولی خودش اصرار داشت که ما همدیگر را در جشن مدرسه بیردزلی دیدیم. حال دختر زیبا و تنیس باز من چطور است؟ کلاس دیگری داشت، اما بعد مرا می‌دید. تلاش بعدیم برای شناسایی اهریمن کندتر به بار می نشست. از روی آگهی در یکی از مجله های لو کارگاهی را پیدا کردم که پیشتر مشت زن بود. دل به دریا زدم و با او تماس گرفتم. برای اینکه فقط سرنخی از شیوه کار اهریمن به دست او بدهم، او را با نام ها و نشانی هایی که جمع کرده بودم آشنا کردم. باید مبلغ نسبتاً خوبی هم به عنوان پیش پرداخت به او می دادم و او برای 2 سال مدت 2 سال خواننده خودش را با آن اطلاعات بی‌معنی که من به او داده بودم سرگرم کرد و وقتی با خبری به درد خور آمد مدت درازی از آغاز خدمات مالی من به او می‌گذشت. بومی 80 ساله‌ای به اسم بیل براون در کلرادو نزدیک دلورس زندگی می کند. 25. این کتاب درباره لولیتاست و حالا که به بخشی رسیدم که اگر رنج دیگری از درون آشفتم نکرده بود می توانست دلورس گم شده نامیده شود، دلیلی ندارد درباره 3 سال بدون لولیتا چیزی بنویسم. در حالی که چند نکته بجا را باید بیان کنم، احساس کلی که دوست دارم به شما نشان دهم این است که در اوج سفر با او در پهلویی زندگی خرد شد و باد خروشان دوره تیرگی و سیاهی تازیانه های بدبختی را بر جانم کوبید. عجیب است که به ندرت خواب لولیتا را آنطور که در خاطرم بود می دیدم. البته اگر اصلا خوابش را می دیدم، آنطور که دائم و وسواس گونه در ضمیر خودآگاه و در رؤیاهای بیداری و بیخوابی هایم می دیدم. دقیق تر بگویم، او به خوابم می آمد ولی با تغییر قیافه‌ای عجیب و مسخره، مثل والریا یا شارلوت یا چیزی بینابین. آن روح مرکب در خواب به سراغم می آمد و در فضای مالی خولیایی و نفرت انگیز دم به دم از شارلوت به والریا تغییر می کرد و با دعوت مبهم من روی تخته باریک یا صندلی سفتی می لمید، با پوست و گوشتی باز مثل در پلاستیکی تویی توپ فوتبال. در این حال خود را ناامید توی اتاق مبلهی میافتم که با دندانهای مصنوعی شکسته به جشن مسله کردن اندامم سرگرم شدم و در پایان شارلوت یا والریا در آغوش غرق به خونم گریه می کنند و لبهای برادرانه من با حرارت بوسیده می شوند. در خوابی آشفته به آشفتگی اشیای عتیقه بی ارزش تاجر وینی مرکب از دلسوزی، ناتوانی جنسی و کلاهگیس‌های قهوه‌ای زنان پیر سوک انگیزی که همین حالا با گازهای سمی کشته شدند. توضیح: منظور او از تاجر وینی فروید است و او معتقد است فروید کالاهای عتیقه و بی‌ارزشی به نمایش می‌گذارد. ادامه داستان. یک روز همه مجله‌های لولیتا را از توی ماشین جمع کردم و دور ریختم. می‌دانی که چه نوع مجله‌هایی را می‌گویم؟ مجله‌های نوجوانان از دوره دیرین سنگی تا امروز، یا دست کم از دوره تمدن مکنای تا امروز، و بیشتر مطالبشان هم درباره لوازم بهداشتی. مثلا در یکی از آنها هنرپیشه بالغ و زیبا با مژه‌های بلند و لب پایین قرمز و گوشتی شامپویی را تبلیغ می‌کرد. توضیح: تمدن مکنای تمدنی از منطقه باستانی یونان در حدود 1600 پیش از میلاد مسیح. ادامه داستان. آگهی و مد: دختر مدرسه ای های جوانی که عاشق دامن های چین با چینند. آه چقدر از آن زمان می گذرد. این وظیفه صاحب خانه است که برایت رب دو شامر تهیه کند. جزئیات بی ربط تمام گیرایی سخنانت را از بین می برد. همه ما کسانی را می شناسیم که گوشه ناخونهایشان را می کنند. آنهایی را می گویم که در مهمانی های اداری گوشه ناخون می گیرند. وقتی مردی می خواهد با زنی دست بدهد باید دست کشش را در آورد، مگر اینکه خیلی پیر یا خیلی مهم باشد. با پوشیدن شکمبندهای تنگ و برانگیزاننده رابطه‌تان را عاشقانه کنید. شکمی کوچک با سنی ظریف مثل تریسترام در فیلمی عاشقانه. معمای ازدواج جو و رو نقل مجالس همه شده است. توضیح: جو و رو منظور جو دیماجیو و مرلین مونرو است که در آن زمان با هم روابط عاشقانه داشتند. ادامه داستان: در مدتی کوتاه و با هزینه کم خودتان را دلربا کنید. و صفحه های کمدی: دختر بد موسیاه با پدر چاق، دختر خوب موقرمز با پدری خوشقیافه با سبیل آراسته، یا آن کمدی های مصور: بوزینه لوده بزرگی با زنش، کوتوله کودن و کودکسان، و من هوش سرشارم را به تو هدیه می دادم. توضیح: آلفرد اپل، استاد و پژوهشگر و کارشناس آثار ناباکوف، در اثری به نام حاشیه نگاری بر لولیتا می گوید روزی برای پیدا کردن این نمونه از مجله کمدی به سراغ ناباکوف رفتم و از او خواستم که اسم این مجله را به من بگوید. یادش نمی آمد. گفت در دهه 1940 منتشر می شد و برای آن که اسم مجله را به یاد بیاورد تصویری از آن زن و مرد برایم کشید، اما باز هم اسم آن را به خاطر نیاورد. و هوش سرشارم را به تو هدیه می دادم، بیت شعری من درآوردی که بازتابنده اشعار شاعران رمانتیک فرانسه است، کسانی مانند آلفرد دوموسه. ادامه داستان: یاد آن شعر بسیار زیبای یاوه افتادم که وقتی کودک بود برایش می نوشتم و او با ریشخند می گفت کلمه چرند بهترین توضیح برای این شعر است. سنجاب لب با سنجابش و خز پوش ها با خرگوش هاشان عاداتی عجیب غریب دارند. مرغ مگس چه زیبا بال می زند. مار که راه می رود دستانش را در جیب هایش می گذارد. از بقیه چیزهای لولیتا نمی شد به این آسانی گذشت. تا پایان سال 1949 دمپایی کهنه، بلوز پسرانهی که می پوشید، شلوار جین آبی قدیمی که در صندوق عقب پیدا کردم، کلاه مدرسه‌ای مچالش و دیگر گنجینه رها شده اش را می پرستیدم، عزیز می داشتم و اینجا و آنجا با بوسه ها و قطره های اشک این دریا مرد لکه‌دارشان می کردم. سپس وقتی دریافتم که دارم عقلم را از دست می دهم، همه خردریز های او را جمع کردم و بقیه چیزهایش را هم که در انباری خانه بیردزلی گذاشته بودیم، جعبه کتاب‌ها، دوچرخه، گالش‌ها و کت‌های قدیمیش به آنها افزودم و در روز تولد 15 سالگیش بی نام و نشان به عنوان هدیه برای دختران یتیم خانه‌ای کنار دریاچه‌ای بادخیز در مرز کانادا فرستادم. اگر پیش هیپنوتیزمگر توانمندی می رفتم، احتمال داشت برخی از خاطره ها را از ذهن من بیرون بکشد و آنها را با الگوی منطقی منظم کند. خاطره هایی که حتی امروز که می دانم کدام یک را برگزینم و روی آن بیشتر تأکید کنم، می بینم از آن چیزی که در ذهنم حضور دارند در این کتاب اقرارآمیزتر آمدند. زمانهایی بود که احساس می کردم رابطه‌ام دارد با دنیای واقعی بیرونی قطع می شود. پس از گذراندن بقیه زمستان و بهار در آسایشگاهی روانی در شهر کبک که پیشتر هم آنجا رفته بودم، نخست بران شدم که برخی کارهایم را در نیویورک سر و سامان بدهم و سپس برای جستجوی دقیق به سمت کالیفرنیا بروم. این چیزی است که در کنج خلوتم در آن آسایشگاه سرودم: تحت پیگرد، پیگرد، دلورس هیز، مو قهوه‌ای، لب قرمز، سن 5300 روز کار بیکار یا هنرپیشه کودک. کجا پنهان شده ای دلورس هیز؟ چرا پنهان شده ای نگار؟ در بهت سخن میگویم، در گمراه قدم میزنم، نمیتوانم بیرون بیایم. گفت سار: به کجا میرانی دلورس هیز؟ از چه ساخته شده قالیچه پرنده؟ آیا آن کوگر کرم رنگ مجنون کنونی توست؟ و کجا پارک کرده ای نگار عزیز؟ قهرمانت کیست دلورس هیز؟ هنوز هم یکی از آن ستاره های کلاهابی؟ در روزهای خوش بر کرانه های خرم و تیاره ها و میخانه ها کارمن من. آه دلورس، آن صفحه نوار آزارم می دهد. هنوز هم می رخصی نازنین؟ هر دو با جین، هر دو با تیشرت، و من در این گوشه می خروشم. شاد است شاد مأمور ترش روی سرنوشت، با همسر کودکش دور کشور می گردد، شخم می زند مالیش را در هر ایالتی، در دل حیات وحشی حفاظت شده. توضیح: مالی اسم دختر است و همچنین به معنای قاطر ماده. ادامه داستان: دالی من، گولی من، چشمهایش خاکستری و هرگز بسته نبودند وقت بوسیدن، عطری قدیمی می شناسم به نام سولیور. اهل پاریسی آقا؟ آن شب طوفانی پس از اپرا پا فشرد مرا به تخت خوابم ببر، نوتی شکسته، هر که به باد اعتماد کند دیوانه است. برف می بارد، پرده می افتد. لولیتا، لولیتا، با زندگی تو چه کردم؟ توضیح: هر که به باد اعتماد کند دیوانه است، اصل این دو بیتی به زبان فرانسوی است. آن را در زیر آوردم و به گفته آلفرد اپل هر بخش از آن تقلیدی هجو و یا همامیزه از اشعار گوناگون فرانسوی است. مثلا بخش دوم خط دو از شعری از ویکتور هوگو گرفته شده است. سال 1832. ادامه داستان: دارم میمیرم، میمیرم لولیتا هیز، از نفرت، از پشیمانی میمیرم، و دوباره مشت پشمالویم را بلند میکنم و دوباره میشنوم صدای گریت را. سرکار، سرکار، آنها آنجا در آن سو زیر باران، همانجا که دکانی روشن است و جورابهایش سفید است و من عاشق او، نامش هیز است، دلورس. سرکار، سرکار، آنها آنجایند، دلورس هیز و مولش. بتاز با هفت تیرت دنبال آن ماشین، غلط بزن و پنهان شو. تهده پیگرد، پیگرد، دلورس هیز، نگاه خاکستری رؤیایش هرگز نلرزید. 90 پوند همه وزنش و 60 اینچ قامتش. ماشینم میلنگد دلورس هیز، و آخرین سفر درازم سخت ترین است و مرا باید در میان علفهای هرز پوسیده ریخت و بقیه زنگ آهن است و گرده های ستاره. پس از بررسی روانکاوانه این شعر پی بردم شاهکاری مالی خولیایی آفریده شده و اینکه این قطعه بیروح مرده و ناروان با برخی آدم‌ها و چشم‌اندازهای وحشتناک و بدمنظر همخوانی دقیقی دارد و همچنین با بخش‌هایی از آدم‌ها و چشم‌اندازهایی که بر اساس آزمایش‌های طراحی شده آموزش بارهای زیرک از جانی‌های روانی بزرگ نمایی شده همخوانی دارد. شعرهای بسیار گفتم، خودم را در شاعری دیگران غرق کردم، اما حتی لحظه‌ای سنگینی بار کین توزی را از یاد نبردم. اگر بگویم که شوک ناشی از گم کردن لولیتا میل جنسی مرا به کودکان درمان کرد، آدم نابکاری خواهم بود، و اگر خواننده هم این گفته را باور کند، نادان خواهد بود. هرچقدر هم عشق من به لولیتا عوض شود، سرشت نفرین شده من نمیتواند تغییر کند. هنوز هم به رغم خواستم در زمینهای بازی و کنار دریاها، نگاه عبوس و پنهانیم در جستجوی اعضای درخشان نیمفتی میچرخید و به دنبال نشانهایی پنهانی از کنیزهای لولیتا و دخترکان گلگون بودم. اما یک حس اساسی در من تغییر کرده بود. دیگر هرگز در رؤیای احتمال خوشگذرانی با دخترکان باکره، واقعی یا ساختگی، در جایی دور از چشم به سر نمی بردم. دیگر هرگز رؤیاهایم دندانهایشان را در خلیجک های بسیار دور دست جزیره ها در تن خواهران لولیتا فرو نمی بردند. اینها دیگر برایم تمام شده بود، دست کم برای مدتی. از سوی دیگر افسوس، 2 سال زیاد روی ددمنشانه برایم عادتهای هرزه خاصی به جا گذاشته بود. وحشت داشتم که نکند این زندگی تهی سبب شود زمانی هنگام روبرو شدن با موقعیتی وسوسه انگیز در کوچه میان مدرسه و کلیسا ناگهان دیوانه شوم. تنهایی داشت فاسدم میکرد، به هم نشین و مراقبی نیاز داشتم. قلبم هم عضو هیستریایی و نامطمئنی بود. اینجا بود که ریتا وارد داستان شد.